کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. از این لحظه همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 14 و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. اما بریم به سراغ پرسش. تنها کاروانسرای استان تهران که ثبت جهانی شده است: 1. کاروانسرای قلعه سنگی، 2. کاروانسرای حاج کمال، 3. کاروانسرای شاه عباس شهرده. ۲۲۴۵۵، ۲۲۵۸، ۸۰۰ و ۳۵۵۸. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه.
گفتار.
و حالا در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود بر شما، روزتون بخیر.
سپاسگزارم، روز شما هم بخیر باشه. بریم به سراغ موضوعات آقای مؤمنی.
بله، امروز در استان تهران هستیم دانیال.
بله.
و درباره ربات کریم صحبت میکنیم. دو هفته قبل چهارشنبه درباره یکی دیگر از شهرهای استان تهران، دقیقاً در همین روز چهارشنبه صحبت کردیم و پیش بینی کردم آقای حاجی حیدری چهارشنبه ها میخوان به استان تهران بپردازن درباره ربات کریم که یکی از مناطق تاریخی است و به هر حال به خاطر اینکه بر سر راه خراسان به بغداد بوده در قدیم و همچنین بخشی از جاده ابریشم اهمیت تاریخی داره، امروز درباره جاذبه های تاریخی و جاذبه های طبیعیش حتما صحبت میکنیم. آثار تاریخی بسیار جالب توجهی داره.
بله.
و عرضم حضورتون بیشتر در این باره خواهیم گفت و البته سری هم به یک قلعه تاریخی خواهیم زد که در نزدیکی قزوین، یا حالا دیگه نسبتش میدیم به خود قزوین، قلعه میمون، که در این باره هم یک گفتگو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اصلاً هم در باره تپه قلعه میمون صحبت خواهیم کرد، میمون قلعه صحبت خواهیم کرد در نزدیکی قزوین و البته بخش‌های دیگری هم داریم از جمله متناسب با این روزها که بزرگداشت‌هایی در کشورمون برگزار میشه، به خصوص برای شهدای در واقع جنگ 12 روزه و بزرگداشت اونها، حتما گفتگوهای تقدیم حضورتون خواهیم کرد و بحث‌های روز و بحث‌های تاریخی رو هم پی خواهیم کرد.
بسیار عالی. خدمتتون عرض کنم مطلع شدیم قرار فردا آیین بزرگداشت 40 شهدای اقتدار در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه برگزار بشه. به همین مناسبت برای آگاهی بیشتر از جزئیات این مراسم در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب سرهنگ سهیلی، جانشین محترم سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. جناب سرهنگ سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
سلام و درود، ارادت داریم استاد مؤمنی گرامی.
سلامت باشید.
سلام گرم و صمیمانه هم داریم کلیه هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنوند.
سلامت باشید. من و دانیل معنوی هم به شما سلام میکنیم و روز بخیر میگیم. لطفا از جزئیات مراسم گرامی داشته فردا 40 شهدای اقتدار ما رو آگاه بکنید که چه برنامه‌ای در نظر گرفته شده.
بله حتما چشمه. با تدبیری که در واقع استاد بزرگوار ریاست محترم ستاد کنیر مسلح سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی به فرج دادن، قرار شد با اون مشق بهره ادغام آماری که هم هزینه ها رو کاهش میده هم مراسم رو گرامی داشت ها رو وزین تر میکنه، به جای اینکه چندین مراسم جز به جز در کشور انجام بشه،
بله،
به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه محمد رسول الله تهران با مشارکت همه در واقع سازمان هایی که پاره های تنشون رو تقدیم به این برافراشته ماندن پرچم عزیزمون داشتند رو داشته باشیم و ارتش هم در این مراسم حضور خواهد داشت. ما 58 شهید داریم که 17 نفرش از جوانان وظیفه هستن که پدر مادرها اونها رو به عنوان سربازان دوره وظیفه به خدمت اعزام کرده بودن و در سنگرها به شهادت رسیدن. 41 نفر از همرزمان پایبرمون شهید شدن. به نیابت از اینها که 58 نفر میشن، 58 سفیر اونجا خواهند بود که لباس مقدس اونها رو میپوشن و ادامه میدن. به طب ما از نیروی دریایی 4 شهید، نیروی هوایی 2 شهید، نیروی در واقع مختلف پدافندمون 35 شهید و نیروی زمینی هم 17 شهید در این مراسم گرامی داشتشون خواهد بود.
بله.
که در واقع یه جوری ما این شهدای اقتدار که در جنگ تحمیلی دوم به شهادت رسیدن رو گرامی بذاریم و بتونیم سفیران این شهدا باشیم. حالا برخی از این شهدها تازه دامادن، برخی از اینها تازه خانه تشکیل دادن، برخیشون مثل شهید بوستان افروزمون ایشون در حال طی دوره فرماندهی و ستاد هست و مأمور شده مدت 1 سال به آموزش، جمعه عملیات آغاز شده، شنبه صبح رفته و خودشو در واقع محلی که پدافند هوایی مستقر بود در منطقه فوردو خودشو رسون به اونجا.
بله.
و مأموریتاشون رو داوطلبانه رفتن انجام دادن. این
بله.
نشون از رشادت و توانایی شجاعت های بیماننده که حالا امروز هم بد نیست یادی هم بکنیم از شهید بابایی که سالگرد شهادتش هست، سرلشکر بابایی.
امروز بهشون میپردازیم.
واقعا در عید قربان به درجه رفیع شهادت میرسه. یه مرد آزاده است و یک انسانیه که اخلاصش واقعا به منصه ظهور رسیده و هر کاری میکنه برای تقرب خودش هست به خدا و مردمداری ایشون. حالا این شهدای اخیر اون 58 نفر ویژگی مشترکشون اینه که قدرتشون از مردم کشورمون میگرفتن، تکیهشون به مردم ایران بود و حاضر بودن برای آرامش مردممون جان خودشون رو فدا کنن که در عمل به اون شعار ارتش فدای ملت هم پایبند بودن تا لحظه‌ای که نفس میکشیدن.
بله، سپاسگزاریم از شما. امیدوارم که برنامه فردا در خور شأن این شهدای ارجمند برگزار بشه. سپاسگزاریم از کوشش و همت شما عزیزان.
بزرگوارید. از پیشدستانه از همه مردم هم دعوت میکنین، هر کدام که وسعشون میتونستن در این مراسم حضور پیدا کنن، قدمی بزنن و علقهی به شهدا ببندن و قدماشون رو نذره پیاده روی اربعین بکنن که باز هم سپاسگزاریم.
انشاءالله.
سپاسگزاریم از شما.
ممنونم جناب سرهنگ. سپاسگزار. زنده باشید.
خدا نگهدار. خدا
حفظتون. یا علی خدا حفظتون. خدا حفظ.
13:10 همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من و این پرسش. تنها کاروانسرای استان تهران که ثبت جهانی شده است: 1. کاروانسرای قلعه سنگی، 2. کاروانسرای حاج کمال، 3. کاروانسرای شاه‌عباس شهر ری. ۲۲۰-۴۸۵، ۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و ۳۵۵۸. آقای محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان گزینه یک رو انتخاب کردند. آقای اکبر پارسا از بروجرد گزینه دو. خب مثل همیشه همراه میشیم با آقای مومنی و نکاتی در مورد پرسش.
بله، چنان که میدانید سال 1402 ما یک پرونده در سازمان یونسکو مطرح کردیم که شامل 54 کاروانسرا بود و مجموعه ای از کاروانسراهای پراکنده در کشورمون در این فهرست جا داشتند و ثبت شدند. حالا یه جستجوی کوچیک میتونه شما رو رهنمون بکنه که ببینید از این سه گزینه کدام یکی در اون فهرست وجود داشت. اما کاروانسراها در ایران بسیار پرشمارتر از این 54 تا هستن. اینها احتمالاً حالا با ویژگی‌هایی که سازمان یونسکو تعریف کرده سازگار بودن، اما چندین برابر این تعداد کاروانسرا در نقاط مختلف کشورمون پراکنده هستن. اینها کاروانسراهایی هستن که در آغاز اون رو نسبت میدن به دوره هخامنشی ها و در واقع چهارخانه هایی که قاصد ها و پیک ها در طی مسیری که میرفتند و میامدن از شهر تاریخی شوش به نقاط دیگر در این بناها استراحت میکردند و بعدها این بناها گسترش پیدا کرد. به عنوان کاروانسرا کاربرد عمومی تری پیدا کرد.
بسیار. سرزمین من، سرزمین امنیت و اقتدار.
نمیدونم بیام تو، برو من میام شو، برو عید قرون میام میشه. خانمشو فرستاد بالا، ما با خودش نرفت مکه. ویزا به دست، پاسپورت به دست، خلبان زمان شاه دوره دیده. نمیدونم بیام تو، برو من میام شو، برو عید قرون میام میشه. میترسم یه اتفاق بیفته من نباشم. به موقع ایشون فرمونده عملیات نیروهای ارتش، این خلبان نبود، رمد پایگاه نبود. با شب عید قربون به رانندش میگه تبریز ماشین رو روشن کن، همدان بریم تهران. میاد تهران، وام فلانی رو بیایید من امضا کنم. بابا ساعت 2 شب وام فلانی، من یه قول دادم مثلا 50 تا 100 تومن وام بهش میدم، بعدم ماشین روشن کن بریم تبریز. ای بابا ما رو از همدان آوردی تهران بریم تبریز. میگه تو ماشین یه خواب میپرید، میگه انا لله و انا الیه راجعون. امروز اسماعیل به قربانگاه میره، هر چی بمب زیر آبمو ببند. نمیدونم بیام تو، برو من میام شو، برو عید قرون میام شو. میترسم یه اتفاق بیفته من نباشم. که میگفت همکابینش نگاه کرد، گفت ساعت چنده؟ گفتم ظهر دیگه، ظهر عید قرون. بهشت خوب خدا رو میبینی پایین عراقی رو خراب میکنن. گفتم نه تیم سال، اینا با آقای قبل از مرز تو منطقه غرب کشور سمت شرق عراق. و بعد اون موقع شروع کرد پشت بیسیم هواپیما تو کابین، گفت یا حسین مسلم الان از راه دور سلامت. انگار مسلم هم میخواهم بالا دارالعلوم رو بندازم پایین.
یا حسین مسلم از راه دور سلامت میکنن.
خانومش میگه من یه لحظه انگار عباس جلو چادر تو منا دیدم. نمیدونم تو دور رو من میافتم، برو یه قرو میافتم. زهره دو قرمو عباس بابای شهید چه. من بارها به رفقا دانشجو گفتم پرواز تا بی نهایت یه دوره عرفانه، هر صفحه یه خاطر است، از کودکی تا شهاده یه دوره عرفانه. من 3-4 بار خوندم، هر دفعه یه شکم سیر گریه کردم.
پانزدهم مرداد هر سال مصادف با سالروز شهادت سرلشکر خلبان، شهید عباس بابایی اسطوره عملیات هوایی. شهید عباس بابایی در مکتب شهادت پرورش یافته بود و با بیش از 3000 ساعت پرواز با انواع هواپیماهای جنگنده بیشتر عمر پربرکت خودش رو در پروازهای عملیاتی و یا قرارگاه‌ها و جبهه‌های جنگ در غرب و جنوب کشور سپری کرد. درباره نقش این اسطوره دفاع مقدس هم کلام میشیم با سرتیپ دوم خلبان سید اسماعیل صفوی، از پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش و از نزدیکان شهید بابایی. سرتیپ سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
سرتیپ صفوی صدای بنده رو دارین؟ خب گویا ارتباطمون برقرار نشده. همونطور که اشاره کردیم امروز سالروز شهادت شهید عباس بابایی هست که
بله.
میشه گفت تا هنگام شهادتشون از سال 1364 نزدیک به 60 مأموریت جنگی رو با موفقیت کامل انجام دادن. حالا همکارانمون در تلاش هستن که این ارتباط برقرار بشه تا بیشتر درباره نقش این بزرگ مرد در طول دفاع مقدس بشنفید.
بله، حالا شما این نکته رو گفتید، با من داشتم زندگی نامشون رو مطالعه میکردم، با سن نه چندان بالا، یعنی در زمان شهادت 37 سالشون بوده
دقیقا.
و در سالهای پیش از اون با سن بسیار کمتر در واقع بسیار نقش آفرینی کرده بودن. ایشون در سال شهادت هم معاون عملیات فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی بودن و طرح‌ها و ایده هایی هم داشتن، از جمله همراهی، حالا می‌خواستم در واقع به عنوان اسکورت نگم
درست.
بگیم همراهی و پشتیبانی کشتی‌های تجاری و نفتکش هم از ایده های ایشون بود.
بسیار عالی. ارتباطمون برقرار شد با سرتیپ دوم خلبان سید اسماعیل صفوی، از پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از نزدیکان شهید بابایی. سرتیپ سلام بر شما.
سلام بر شما.
سلام بابا، من سرتیپ موسوی هستم، خیلی خوشحالم در خدمت هستم. هم به سرتیپ
عذرخواهی میکنم، اصلاح میکنیم، سرتیپ موسوی عزیز، ارادت.
عرض ادب خدمت شما. سرتیپ، شما از دوستان و همراهان شهید بابایی بودید و ما مشتاقیم که از زبان شما که با او همراه بودید و از نزدیک با ویژگی های ایشون آشنایی دارید کمی با ما صحبت بکنید، به خصوص این که نسل های تازه تر و نوتر دوست دارن که این روایت ها رو بیواسطه بشنوند. ما شنونده شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من سرتیپ دوم خلبان بازنشسته سید اسماعیل موسوی هستم.
بله.
ورودی سال 1350 به جنگسره خلبانی نیروی هوایی با شهید بابایی در همون سال 50 که وارد دانشکده خلبانی شدم آشنا شدم. ایشون البته سال 3 ما بودن و بلافاصله بعد از ورود من رفتم برای ته دوره خارج از کشور و سال 50 برگشتند و الان در طول دوران جنگ تحمیلی ایشون مسئولیت های مختلفی رو که داشتن، از جمله فرماندهی پایگاه 8 شکاری اصفهان و معاونت عملیات نیروی هوایی، بنده هم در عنوان خلبان معلوم خلبان هواپیمای F5 در تبریز خدمت کردم و به صورت دور نزدیک با هم دیگه ارتباط داشتیم تا نهایتا در سال 64 که من به عنوان مسئول پایگاه 4 شکاری دستور منصوب شدم، ارتباط ما با شهید بابایی نزدیکتر شد و بیشتر.
بله،
ایشون شخصیتی بودن چند بعدی، خلبانی بود با تجربه، معلم خلبان هواپیمای F14 و بسیار با سواد و متبحر، در این حال در حال اندازه تعهدی بسیار متعهد و سعی میکردن تا اونجا که امکان داشته باشه خدمات خودشون رو به کشور در بود همین در حال مسائل تخصصی نیروی هوایی به بهترین نفع انجام بدن و لحاظا بود که طرح‌های بسیار بسیار مبتکرانه ای رو ابداع کردن و باعث شد که ما در نیروی هوایی به حال یک دستاوردهای خوبی رو داشته باشیم. در بعد تاکتیکی ایشون طراح بعضی از طرح‌ها بودن که باعث میشد که همکارای ما خلبانهایی که در ماموریت های جنگی شرکت میکردن آسیب کمتری ببینن، در این حالی که خودشون برای شخص خودشون هیچ ارزشی به اون صورت قائل نبودن، ولی در این حال بسیار سعی میکردن که تاموزه که
بله از جان گذشته بودن،
از جان گذشتگی خودشون که اصلا بحثی توش نیست، ولی کلن ایشون آدم واقعا از خود گذشتهی بودن و
بله.
سعی میکردن که هر کاری که از دستشون بر بیا در خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران به خصوص در بود نیروی هوایی انجام بدن و به هر حال خاطرات زیادی رو ما از ایشون دیدیم و داریم در طول دوران دفاع مقدس تا قبل از شهادت ایشون که واقعا هر کدومش رو که نگاه میکنیم میبینیم که برای ما درسی بود که میتوانست به هر حال برای آیندهمون راه گشا باشه. یکی از ویژگی های ایشون از نظر اخلاقی این بود که ایشون با تمام طیف ها سعی میزد به هر حال همکاری داشته باشه و جذب بکنه اینها، یعنی ایشون مثل یک آهنربایی که همه همکاران و دوستان داخل با طرز فکرهای مختلفی که داشتن ولی به ایشون که میرسیدن که همه ذوب میشدن تو ایشون و کارهایی رو که لازم بود انجام بدن و وظیفه‌شون بود به بهترین نحو انجام میدادن. حتی کسانی ما داشتیم که از نظر درجه از نظر توافق خدمتی خب قدیمی‌تر از ایشون بودن، بزرگتر از ایشون بودن، ولی در همکاری با ایشون و در حال کمک با ایشون هیچ دریغی نمی‌کردن. یعنی موقعی که نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که مثلا بس کن یکی از معاونین ایشون کسیست که معلم خلبان ایشون بوده ولی قبولش داشت، شهید بابایی رو به عنوان یک مدیر قبول داشت. چه بسید این صداها تو خیابون یک خود ازیاد میکنم و باش همکاری دقیق میکردن، حتی در رابطه با مسائل عملیاتی ما کسانی داشتیم که خب اخیر نظر فکری یه مقدار با ممکن مقدار نظام جمهوری اسلامی زاویه داشته باشن، ولی موقع که بابایی بهشون میگفت که این کار انجام بشود بدون برو برگرد انجام میشد و این مسائلی بود که در روحی دیگران اثر عجیبی داشت.
بله شخصیت تاثیرگذاری بودند و به قول شما باعث میشد که دیگران هم حرف ایشون رو بپذیرن. خیلی متشکرم از حضورتون سرتی، فرصت مغتنمی بود که ما از زبان یکی از دوستانشون یاد و خاطره ایشون رو زنده کنیم. سپاسگزاریم.
سپاسگزاریم از شما سرتیب موسوی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما،
خدا نگهدارتون باشه. بله شهید عباس بابایی نام او همیشه در بین همرزمانش زنده است و الگویی است برای جوانان و رزمندگان. روحشون شاد و جایگاهشون بهشت بریم.
ای تو شهید راه دین، ای تو همه از ما یقین، ای که عقاب آسمان هایی، مایه عزت و شرف، اسوه همت و هدف، برای ما تویی بابایی. ای تو شهید راه دین، ای تو همه از ما یقین، ای که عقاب آسمان هایی، مایه عزت و شرف، اسوه همت و هدف، برای ما توی بابایی.
اینجا رادیو فرهنگ، سرزمین من. تنها کاروانسرای استان تهران که ثبت جهانی شده است: 1. کاروانسرای قلعه سنگی، 2. کاروانسرای حاج کمال، 3. کاروانسرای شاه عباس شهر ری. 220-485-220-58-800. و سامانه پیام کوتاه 30558. خانم صادقی از استان مرکزی گزینه 2 رو انتخاب کردند، آقای قهرمانی از کرج گزینه 1 و آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان هم گزینه 1 رو انتخاب کردند. باز هم همراه بشیم با آقای مومنی عزیز و نکته دیگر.
خب اجازه بدید با قلعه سنگی شروع بکنم، اما قبل از اون بگم که در بین این سه کاروانسرا بزرگترینشون همین قلعه سنگی ربات کریمه که در نزدیکی پرند و در مسیر ری به ساوه واقع شده، بزرگیش 3500 متر مربع. اونای دیگه از یعنی کاروانسرای حاج کمال که یا فتحعلی شاهی و شاه عباسی ری از این کوچکتر هستن. نظر بعضی بر اینه که این یک در واقع قلعه حکومتی بوده، اما بعضی از صاحب نظران هم میگن که اصلا نه حکومتی بوده و نه برای مسافران، بلکه کاربرد صنعتی داشته و برای شیشه گری و تولید شیشه استفاده میشده. حالا در واقع میشه گفت که این جزء نظرهای جدیده. اما درباره تاریخش هم باز اختلاف نظر وجود داره. عده اون رو به آل بویه، دوره آل بویه یا سلجوقیان نسبت میدن، اما یافته هایی از جمله سفالینه هایی نشون میده که مربوط دوره ساسانیانه، به خصوص یک عمارت مرکزی که میگن برگرفته از معماری ساسانیه و به خاطر همین گمان زنی ها برای تاریخش اون رو تا زمان ساسانی ها عقب میبره.
سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مومنی عزیز. بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
ربات کریم، سرزمین تپه‌های باستانی، گذرگاه جاده ابریشم و محل تلاقی اقوام و فرهنگ‌های گوناگون ایرانی، از قدیمی‌ترین شهرهای ایران به شمار می‌ره. این کهن شهر تاریخی همچون مرواریدی درخشان، میراث‌دار کهن شهرهایی چون فشافویه و ساوه است. خدمت آثار تاریخی و فرهنگی به دست اومده در این منطقه شاهد این نکته است که از هزاره سوم پیش از میلاد مورد توجه بوده. در این صفحه برای آشنایی بیشتر با جاذبه های تاریخی و طبیعی این کهن شهر هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر کریمی، مدیر میراث فرهنگی ربات کریم. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
آقای دکتر کریمی سلام بر شما.
سلام عرض کردم خدمت شما، دوستان بزرگوار و همچنین شنوندگان عزیز. در خدمت شما عزیزان هستم.
سلامت باشید. وقتی که به فهرست آثار تاریخی ربات کریم نگاه میکنیم، بعضی از سازه های اون به نسبت شهرهای دیگه میبینیم که از نظر نسبتی که با بحث آب داشته نسبت به خیلی از شهرهای دیگه بیشتره، و حالا در این مورد حتما توضیح بدید، به خصوص این که مثلا یخچال ها در خیلی از مناطق متاسفانه به خاطر اینکه کارکرد خودش رو از دست داد، بعد از مدتی هم تخریب شد و به صورت معدود ما یخدان ها یا یخچال ها رو در نقاط کشورمون میبینیم. از جمله یک نمونهش رو در ربات کریم میبینیم. لطفا ما رو با آثار دیدنی ربات کریم آشنا بکنی.